اون چارچوب نیازهای بدن ما رو کاملا مد نظر داشته باشن، نه کمتر نه بیشتر.
بله دقیقا همطور که در واقع غذای فراسودمند بله. که ما به جای اینکه الان هست توی کشور ما، شرکت دانش بنیان خیلی دارن روی مسئله کار میکنن، مثلا همین پفکی که میدونیم خیلی مضره و خیلی به هر حال بده و ولی بچه‌ها به هر حال دوست دارن و خیلی از بزرگترها هم میخورن و طرفدار زیاد داره، الان همین رو دارن کمک میکنن که با استفاده از حبوبات، با استفاده از گندم، با استفاده از سبوس برنج
حالا میونه کلامتون دقیقاً اون چیزی که یه لحظه‌ای است که بدن به نمک احتیاج داره، میطلبه انگار و این پیشنهاد دارن که با مصرف حبوبات پیشگیری بکنین، نذارین بدنتون به اون نقطه ای برسه که به شوری نیاز داشته باشه.
دقیقا همینطوره، با پروتئینی که دارن و با طعم خیلی خوبی که دارن درسته. این رو به حالت مطلوب درآوردن و به عنوان تنقلات داره ارائه میشه. با استفاده از این غذاهایی که مقوی شدن و بار پروتئینی بالاتری دارن، نه فقط به صورت حالا برنج و گوشتی که ما میشناسیم یا به صورت کبابی که ما میشناسیم، به صورت استفاده از حبوبات که الان خیلی مورد توجه قرار گرفته توی علم تغذیه، کمک شده که ما برای کمتر وزنمون بالا بره، کمتر دچار افزایش توده چربی بدن بشیم و طبعا کمتر به سمت بیماری های قلبی، حمله قلبی یا دیابت بریم. یعنی به نظر میرسه که بعد از یه دوره که دوره فست فود ها و پیتزا و همبرگر و این چیزا بود، کم کم داره فرهنگ غذایی در دنیا به سمت استفاده از همین غذاهایی میره که فراسودمند باشه، خوشمزه باشه و در دسترس باشه
بله.
و همه بتونن استفاده کنن، که در این که از پزشکی بازساخته استفاده بشه که کمک بشه که کبد و کلیه افرادی که به مرحله نارسایی نرسه با استفاده از سلول بنیادی، از این طریق هم کمک بشه که در واقع اصلا به اون سمت نرن با تغذیه درست که خیلی مهمه.
و همه اون طعم هایی که حالا یا بدن واقعا بهش احتیاج داره، اینو شما بهتر میدونید، یا اینکه واقعا یک حالت روانی هست که احساس میکنه که مثلا نیاز داره بره به اون سمت
بله.
تأمین بکنه از این نظر.
بله دقیقا همینطوره، اتفاقا رو این تمام خیلی کار شده، چون واقعیت اینه که غذاهای مفید من خودم معتقدم خیلیشون خوشمزه نیستن. یعنی مثلا یه سالاد خیلی ساده نمیدونم
بله.
اینا خب خوشمزه نیستن، ولی همین نیازی که ما به طعم شوری داریم، به اون خوشمزگی غذا داریم، اینا الان در غذاهای نسل جدید خیلی روش کار شده، اینا واقعا خوشمزه هستن. من چون خودم حالا توی یک در واقع همایشی بود این از اینا آورده بودن که ما برال امتحان کنیم، دیدم که واقعا خیلی خوشمزه است. یعنی این یه تجربه خودم دارم میگم و امیدوارم که به زودی اینا بیاد و ما دیگه به سمت استفاده از تنقلات با نمک مناسب و مطلوب و همون شوری که نیاز داریم و خوشمزگی بریم، که دیگه هم مواد غذایی بدنمون تامین بشه و هم اینکه دچار مشکلات نشه،
هم که کمتر از دارو استفاده بکنن، کسی دقیقا. که به هر حال نیاز دارن که دارو مصرف بکنن برای کنترل بیماریشون. من یه سوال دیگه از شما بپرسم، اگه شما خبری ندارین دیگه ما با شما خدافظی می‌کنیم، اگه هم دارین که هیچی. آیا این باور درسته هم دکتر که میگن که اون خوشحالی، چون داریم راجع به خوشمزگی صحبت میکنیم، یعنی اون مد تو ذهنم این سوال که اون خوشمزگی واقعا اون غذا اون هرچه که هست همه اون لذتش فقط در دهان ماست، یعنی واقعا وقتی که از گلو پایین میره دیگه اصلا چنین چیزی وجود نداره، لذتی وجود نداره. و اینو خیلی جدیدا میان روش تبلیغ میکنن که اگر که بخواید پرهیز بکنید و رژیم داشته باشید، یعنی که خودتون رو کنترل بکنید، فقط بدونید که این لذت در اون چرخه دهان هست فقط. آیا این باور درسته؟
اتفاقا این بحث جدیدیه که روش مقالای جدیدی داره میان که میبینن که چه افراد موقعی که پرهیز غذایی دارن دچار یک درجاتی از افسردگی میشن و علت همینه که ما غذاهای مطلوب رو دریافت نمی‌کنیم. یعنی علاوه بر اون طعم خوبی که در دهان حس می‌کنیم، یک اثر روحی روانی و یک بازگشت به خاطرات خوبی برای ما داره که این چون این چرخ اتفاق نمی‌افته، ما دچار درجاتی از افسردگی میشیم با پرهیز غذایی. بنابراین اومدن یه فصل جدیدی رو راجبی صحبت کردن که حتماً این مزه‌های مطلوب رو به بدن رو برسونیم، چون از نظر روانشناختی به ما کمک میکنه. من فقط یه نکته دیگه هم بگم که چون در استان خراسان رضوی و استانهای مجاور یک موج جدیدی از آنفولانزا و کرونا کودکان گزارش شده و حتی درخواست شده که بعضی از مدارس غیر حضوری بشن. این هم یه خبر مهمیه که حالا به هر حال باید دقت کنیم، چون مخصوصا بازارهای برای شب عید و شلوغی ها رو داریم که حالا انشالله عید سلامت تری داشته باشیم و ماسک رو اگر جای شلوغ میریم حتما استفاده کنیم.
تشکر میکنم از یادآوری شما خانم دکتر کیانا فرایی عزیزم، ممنونم بابت خبرهای جالبی که اشاره کردین بهشون. روز بسیار عالی رو برای شما آرزومندم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم و متشکرم بابت طرح مسائل و مطالبی که شما در پیش قدم شدین و باعث شد سال یه صحبت متفاوتی باشه. متشکرم از شما.
خواهش میکنم، ما هم استفاده کردیم بسیار زیاد از پاسخهای شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. اینجا روزنه رادیو گفتگوست، ساعت 9:35 دقیقه است.
روزنه،
برنامه ای از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
متشکریم که هنوز هم پای برنامه روزانه هستید. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه، یک مجله علمی است و اگر که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید، اونجا یه بخشی داره، میتونید نظرهای خودتون رو اونجا ثبت بفرمایید، به دست ما خواهد رسید و 30000 10-35 هم که در اختیار شماست. ما امروز موضوعمون راجع به سر هست. هر سوالی که راجع به بیماری سر دارید، علائم، علل و درمان میتونید بپرسید. فقط این رو بدونیم که به هر حال سر یک بیماری است که در سیستم های الکتریک مغز اتفاقاتی میفته که فرد اون زندگی عادیش به خطر میفته. قرار که با متخصص این موضوع هم صحبت بکنیم. 30000 10-35 عرض کردم در خدمت شماست و 162 هم که دیگه میدونن دوستان، اگر که نظری راجع به برنامه دارید حتما ارسال بفرمایید. اما عرض کنم خدمت شما که در خصوص مدیریت مصرف گاز، در واقع مدیریت مصرف بهینه گاز بهتره که بگیم، ما در برنامه روزانه فکر کنم از ابتدای زمستان دیگه حسابش پرداختیم و هر باره به بهانه‌های مختلف راجبش صحبت میکنیم و اطلاع رسانی میکنیم، به خصوص از طریق کارشناسانی که در اداره گاز سرپرست هستن، رئیس هستن، مدیریتی رو بر عهده دارن و سعی میکنیم عزیزان کمک بگیریم. امروز هم ارتباطمون برقراره با جناب آقای مهندس ساجد کاشفی، سرپرست مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران. آقای مهندس سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم نوازنی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و روز بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. وقتی که ما صحبت از مدیریت مصرف گاز میکنیم و همطور مصرف بهینه، برخی میگن که خب نه، ما ممکنه که حالا خیلی بیایم در مدیریتمون کمکاری بشه و اعضای خانواده سرما بخورن اگر که مصرف خانگی باشه و از اون طرف متضرر بشیم و بخوایم دکتر بریم. چگونه باید واسه مردم جا بندازیم آقای مهندس کاشفی که مدیریت مصرف ساده است و مطمئن باشید که رفاه خانواده رو به خطر نمیندازه؟
خدمت شما عرض کنم، همینطور که خود سرکار عالی هم فرمودید، ببینید ما در رابطه با بحث مصرف بهینه نمیگیم کم مصرف کنن یا اینکه در حدی مصرف کنن که باعث سرماخوردگی یا ابتلا به بعضی از بیماری های دیگه بشه. بحث در مصرف بهینه اینه که دمای رفاه رو در محیط منزل یا محیط کارشون رعایت کنن، که حالا بین 22 23 تا 24 درجه سانتیگراده و در زمانی که میخوان این دما رو وقتی بیش از اون اندازه افزایش پیدا کرد کنترل کنن با کار کردن روی و تنظیم کردن سیستم های گرمایشی این کار رو انجام بدن. خب این روزها روزهاییه که دمای نسبی هوا افزایش پیدا کرده. طبق پیشبینی های سازمان هواشناسی ظرف روزهای آینده هوا گرمتر هم خواهد شد. خب خیلی از شنوندگان محترم، خیلی از مردم عزیز ما برای اینکه بیان دمای منزل و محیط کارشون رو تنظیم کنن پنجره رو باز میکنن.
بله.
و در واقع به این طریق میان دما رو به دمای متعادل که مورد نیاز خودشون هست میرسونن. به جای این کار میتونن اگر از سیستم گرمایش مرکزی استفاده میکنن یا اگر از پکیج دارن دمای اون رو روی دمای مناسب تری تنظیم کنن، یا اگر سیستم بخاری استفاده میکنن ساعات بیشتری رو در طول روز خاموش نگه دارن و در زمانهایی که هوا دوباره مجددا سرد میشه و نیاز به سیستم گرمایشی هست اون رو روشن کنن.
درست.
یعنی عملا رفاه خانوار و رفاه مصرف کننده تحت تأثیر قرار نمیگیره، بلکه فقط با یه سری کارهای ساده میشه ما دما رو توی اون دمای مد نظر و دمایی که مناسب کاره اونا رعایتش بکنیم. طبق مطالعاتی که انجام شده میگن اگر دمای محیط کار یا دمای محیط منزل از دمای 24 درجه بالاتر بره عملا هم انرژی لازم برای کار وجود نخواهد داشت و همین که اون استراحتی که در منزل صورت میگیره به قول معروف اون لذت و اون کارهای لازم رو پیدا نمیکنه. همه ما احساس کردیم تو روزهایی که محیطمون خیلی گرم میشه حالت خواب‌آلودگی به ما دست میده و
یک کلافگی وجود داره. بله
بله. خب برای رفع این کلافگی به جای اینکه پنجره رو باز کنیم بگیم هوای تازه بیاد توی محیط منزلمون، در واقع میشه با کم کردن اون سیستم های گرمایشی و تنظیم اون کمک بکنیم که گاز به جای اینکه اتلاف بشه و بیهوده بسوزه به بخشایی که باعث رونق اقتصادی میشن، به بخشای صنعتی، به بخشای نیروگاهی بیشتر تحویل داده بشه.
چه بسا اصلا هوای تازه هم بیرون وجود نداشته باشه، مهندس آلودگی باشه.
بله دقیقا تو کلان شهرها که بیشتر آلودگی هست و این کمک میکنه به اینکه چرخ اقتصاد مملکت بهتر بچرخه و باز فواید اون غیر مستقیم به مردم عزیزمون برگرده.
بسیار عالی. خب حالا این بخش که مربوط میشد به مصرف خانگی، اما مصرف تجاری هم اگر که چند کلامی از شما بشنویم، مثلا در واقع مراجعه میکنیم به برخی از فروشگاه ها یا مغازه ها، چندین وسایل گرمایشی رو حالا روشن کردن، از اون طرف هم در مغازه‌شون حالا بازه یا اصلا کلن بازه و همینطوری انرژی داره میره، فقط همون دوروبر خودشون رو یه ذره داره گرم کن. شما برای این حالا مرکز تجاری چه توصیه‌ای دارید؟
همونطور که عرض کردم چه محیط کار چه محیط منزل این الگو باید در واقع رعایت بشه. نکته‌ای که وجود داره ما در خیلی از در واقع مثل فست فودی ها غذاهایی که غذاهای سریع طبخ میشه یا بعضن جاهایی که کافی شاپ هن نمیدونم قهوه خانه هستن اخیراً میان پیاده رو گرم میکنن.
درسته.
برای اینکه چند تا مشتری بیشتری داشته باشن و این خیلی آسیب و ضررش بر اقتصاد ملی بیشتر از اونه که توی مغازهشون دمای درجه هوا رو ببرن بالا.
بله.
برای اون قسمت ها رو که توصیه ها رو در واقع مطرح شد توی برنامه شما، اما اون نکته مهمی که باید ما بهش توجه داشته باشیم اینه که بحث رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی در کشور ما باید به عنوان یک ارزش تلقی بشه.
بله.
و همه مردم نسبت به اون حساس باشن. وقتی به یه اداره مراجعه میکنن و احساس میکنن دمایی که اونجا هست بالاتر از اون دمای رفاه هست، حتما باید این رو هم به خود مسئولین اون اداره گوش داد بکنن و هم از طریق شماره 394 میتونن به امداد گاز هر شهری در واقع این رو اعلام کنن و حتما همکاران ما این موضوع رو بررسی میکنن. در رابطه با بحثای تجاری هم که شما فرمودید، اگر چند نفر در طول روز این موضوع رو به اون صاحب مغازه تذکر بدن، حتما برای نگه داشتن مشتریهاش و رضایت مشتریهاشون اونا حتما بهتر مصرف میکنن. اتفاقا تذکر عمومی، اینکه مردم نسبت به این قضیه حساس باشن، اثر بخشتر از بعضی از اقداماتی که توسط دستگاه دولتی مثلا مثل شرکت گاز صورت بگیره. چون ما ابزارمون قطع و جریمه است، اما اون چیزی رو که یک مغازه‌دار، یک صاحب فروشگاه، یک صاحب مال در واقع به دنبالش هست کسب رضایت مشتریاشه. و خیلی هاشون هم وقتی فضا رو انقدر گرم میکنن فکر میکنن از این طریق میتونن مشتری بیشتری جذب بکنن، در حالی که اگر واقعا مردم و مشتری ها و اون مراجع کننده ها توضیحات و تذکرات لازم رو بدن، قطعا اونها هم رو میارن به سمت سوی مصرف بهینه انشاءالله.
بله به طور قطع همینطور خواهد. و حالا من یه مثالی الان مربوط به گاز نیست اومد تو ذهنم، آی مهندس حالا مثلا سواره مثلا تاکسی میشیم، انقدر حالا خود اون راننده تاکسی محترم حالا با یه پیراهن حالا داره رانندگی میکنه، ولی بقیه که سوار میشن حالا کتی کاپشن شالی پوشن، انقدر گرمه تو این تاکسی که حالا تا میشینیم که اگر ممکنه لطفا بخاریتون رو خاموش کنید. خیلی متشکرم. حالا اینا هم همینطوری میتونه باشه، اگه یه جای خیلی حالا میتونه آدم مراجعه بکنه، ببینه که به هر حال مردم وقتی وارد مرکز تجاری میشن به طور قطع از خونهشون با لباس گرم اومدن و انقدر نمیتونه حالا درجه دما انقدر اینجا بالا باشه. خیلی یادآوری های خوبی بود، تذکرات عالی بود، متشکرم.
اگه بفرمایید یه نکته آخری رو هم در حوزه نمی مطرح بکنم. ببینید ما الان ایام پایانی سال رو داریم پی میکنیم، خیلی از خانواده های محترم نسبت به خونه تکونی اقدام میکنند و متاسفانه این ایام از سال از اون ایامیه که ما در رابطه با حوادث گاز گرفتگی بیشتر باش مبتلا هستیم و اون اینه که وقتی میرن سیستمای گرمایششون رو نظافت بکنن، نمیدونم بخاری اگر توی منزلشون هست تمیز بکنن، دقت نمیکنن که اون اتصالات مجدد به صورت کامل برقرار بشه. تقاضایی که از مردم عزیزمون داریم اینه که انشالله توی این ایام پایانی سال که دارن خودش رو آماده میکنن برای رسیدن به فصل بهار و عید نوروز، حتما این موضوع رو مد نظر خودشون قرار بدن که انشالله این ایام پایانی سال با خاطره تلخ و غم انگیزی براشون همراه نباشه.
خیلی متشکرم از این هشدار و توصیه ایمنی که اشاره فرمودید، واقعا به جا بود. خیلی ممنونم از شما. روز خوبی داشته باشین جناب مهندس ساجدی کاشوی، سرپرست مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران. اینجا روزانه رادیو گفتگو. روزانه باشید. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه راست ساعت 9 صبح غیر از روزهای تعطیل. و ممنون که پای برنامه هستید و نظرهای خوبتون به دست ما میرسه. اینجا روزانه. قول دادیم قرار شد که امروز بخش پرسش و پاسخ ما در خصوص بیماری سر باشه. و 3010-35 هم گفتیم که در اختیار شماست، برخی از سوالات رسیده، ارتباطمون هم برقراره با جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر اشرافی اگر که موافق باشید مقدمه راجع به بیماری سر برای شنونده های ما بفرمایید، چه بسا پاسخ سوال های خودشون رو در مقدمه شما بگیرن. بفرمایید.
بله. سر در حقیقت یک بیماری شایع مغز و اعصاب هست، اعصاب مرکزی هستش. تعریف سر اینه که یک تخلیه ناگهانی و غیر عادی الکتریکی در کل مغز ایجاد میشه. در حالت معمولی ما در حقیقت این کالس‌ها یا پیام‌های عصبی توسط این پالس های الکتریکی منتقل میشه. وقتی که این پالس ها یا تخلیه الکتریکی ما به صورت ناگهانی و شدید باشه، به صورت غیر طبیعی، باعث ایجاد تشنج میشه. خب این تشنج اگه تکرار بشه،
بله،
بهش میگم سر. چون میدونی که هر تشنجی سر شناخته نمیشه، یعنی سر به عنوان یک بیماری هستش. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه بعضی از علل مثل مثلا ضربه به مغز، خونریزی مغزی، عفونت های مغزی، اختلالات آب و الکترولیت، منظورم نمک خون مثل سدیم، افت سدیم، افت کلسیم، اینا باعث ایجاد تشنج میشه. ما اینو بهش سر نمیگیم. سر در کسی هستش که حالا علل دیگر رو ما رد کنیم، مثل اینکه مثلا فرد ضرب مغزی نداشته باشه، تومور مغزی نداشته باشه، سکته مغزی نداشته باشه، اون میگیم فرد مبتلا به سر هست، یعنی به عنوان یک بیماری شناخته میشه. اما تشنج که یک بار یا چند بار میتونه تکرار بشه، میتونه یه علت زمینه‌ای ساختمانی تو مغز باشه. ببینید سر تقریبا میشه گفت چهارمین یا پنجمین بیماری شایع مغز و اعصاب هست. بین 1-2% افراد جامعه میتونن مبتلا به سر بشن. علل مختلفی داره. یکی از عللش میتونه ارثی باشه، ژنتیکی باشه، از پدر مادر به ارث برسه. یکی دیگرش هم علل اکتسابی هستش که حالا زمینهای مختلف مغزی میتونه باعث ایجاد تشنج یا سر بشه. خدمتتون گفتم ضربات مغزی، تومورهای مغزی، سکته های مغزی، همه میتونن عامل ایجاد کننده یا پرووکیتیو تشنج یا سر باشن.
درسته. خیلی متشکرم از مقدمه شما. بپردازیم به سوالها. جناب آقای علی از تهران گفتن که آیا سر میتونه به نوعی به بیماری های روانی هم مرتبط باشه؟
ببینید 30% افرادی که سر دارن میتونن سر کاذب یا تشنج کاذب داشته باشن یا سودو سیجر. بعضی از افراد به خاطر مشکلات روحی روانی دوچار یه سری حملات غیر عادی به صورت افت هوشیاری که مدتش از مدت تشنج بیشتره بشن، که این میتونه منشأ روحی روانی داشته باشه، سایکوجنیک باشه. به هر حال تشخیص این از نقطه نظر اپروچ درمانیمون خیلی مهمه. یعنی که اگر فرد دچار تشنج کاذب باشه، باید بررسی های کامل مربوط به سر و انجام بدیم، که حالا خدمتتون عرض می‌کنم وقت باشه که چه سر داره، باید چیکار بکنیم، برای تشخیص دقیق چیکار بکنیم. اپروچ درمانیمون بعد از تشخیص سر کاذب به دلیل بیماری اعصاب و روان با کسی که سر داره خیلی تفاوت داره و این خیلی اهمیت داره ما بفهمیم که فرد مبتلا به تشنج واقعی یا دچار تشنج کاذب هست.
درسته. خانم مریم از تهران گفتن که آیا این بیماری قابل کنترل هست؟ این افراد میتونن ازدواج کنن، زندگی عادی داشته باشن؟
بله. بیماری سر با دارو کنترل میشه تا 70% موارد با یک دارو، دو دارو یا حداکثر 3 دارو کنترل میشه. افرادی که حالا مبتلا به سر هستن بیماریشون کنترله، میتونن ازدواج کنن، اما مهمه که قبل از ازدواج حتما این مسئله رو باید به طرف مقابلشون بگن. و برای بارداری هم خیلی مهمه، برای خانمایی که مسئول هستن یا سر دارن خیلی اهمیت داره. که قبل از بارداری و اگر در سن بارداری هستن توسط متخصص مغز و اعصاب چک بشن، و اگر قصد بارداری داشته باشن داروهایی که در بارداری منع هستش با نظر پزشکشون اگر مقدور هست تغییر بدن، تا بتونن یه بارداری سیف و سلامت داشته باشن.
خیلی متشکرم. اون نکته که قرار بود اشاره بفرمایید اگر بفهمید آقای دکتر ممنون میشم.
ببینید سر در حقیقت میتونه علل چیزای متفاوت داشته باشه، یعنی فرمای متفاوت داشته باشه تقسیم بندیش. سر فقط این نیستش که فرد بیفته مثلا کف از دهنش بیاد، حرکات غیر طبیعی پیدا کنه. میتونه به صورت خیرگی و ماددگی باشه، میتونه به صورت پرش‌های ناگهانی باشه، میتونه به صورت سر به صورت علائم بینایی باشه، میتونه به صورت بویایی خودش نشون بده، میتونه علائم اورای شکمی ایجاد کنه. ببینید در حال کسی که مطالبه مشکوک به سر هستش، روش تشخیصش مهم اولین چیزی که شرح حال مناسب بگیریم، نیاز به انجام نوار مغزی هست این افراد.
بله.
حتما تو افرادی که مطالبه سر حتما یه تشنج دارن، باید حتما یه تصویر برداری از مغز داشته باشین که بدنش ام آر آی هست
که تشخیص بتونه دقیق تر باشه.
در افرادی که ما شک داریم که مرد مبتلا به سر هست یا سر کاذب هست، یا اینکه فکر میکنیم که علت کاهش سطح هوشیاریشون چیز دیگه است، شاید مثلا فرد سینکوپ میکنه، مشکل قلبی داره یا افت هوشیاری پیدا میکنه، یا اینکه دارو میدیم جواب نمیده، یا اینکه در حقیقت دارو کفایت
کنترل
درمانش نداره، ما میگیم این افراد رو میخوابونیم و برای 24 ساعت تا حتی بیشتر 48 ساعت لانگ ترم مانیتورینگ میکنیم.
در واقع رصد میشن که تشخیص درست براشون داده بشه.
بله، نوار مغز
میشه
و فرد اگر تشنج بکنه متوجه میشیم که اون نوار مغزش واقعا این افت هوشیاری در اثر تشنج هست یا نه.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر فرزاد اشرفی، متخصص مغز و اعصاب. من ممنونم از شنونده‌های عزیزمون. زمان برنامه روزنم همینجا به پایان رسید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل نداره،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهربند عصر رسانه،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین عزیز، لازم هست در جریان باشیم که پیرو نکاتی که درباره برخی از شیوه های جنگ های رسانه پایی بهش اشاره کردیم، حالا لازم هست به این بپردازیم که وظیفه ما به عنوان مخاطب چه چیزی هست و چه اصولی رو باید رعایت بکنیم.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
نکته اول این هست که ما به عنوان مخاطبین باید مراقب روایت ها باشیم. این که روایتی که داره ارائه میشه روایت دقیق هست یا روایت دستکاری شده، به هر حال در جنگ روایت ها به عنوان یکی از همون جنگ های رسانه پایه همه تلاش صورت میگیره که یک روایتی ساخته بشه یا یک روایتی با دستکاری برخی گزاره هاش برای من و شما باورپذیرتر بشه. نکته بعد این هست که ما باید سوژه ها و موضوعات اصلی و فرعی رو درست تشخیص بدیم و دوچار خطا در تشخیص اصل و فرع موضوعات نشیم. امروز رسانه ها به هر حال در شیوه های نوین جنگ که در داخل رسانه اتفاق میفته تلاش میکنن که اصل و فرع رو گاهی با هم جابجا بکنن، بنابراین لازم هستش که ما سوژه ها و موضوعات اصلی و فرعی رو تشخیص بدیم. نکته بعد این هست که سرگرم نشیم. این سرگرم نشیم به مفهوم این هست که احساسات ما برانگیخته میشه، ممکن هست موضوعات با سبک روزنامه نگاری یا در واقع اقدامات رسانه‌ای زرد به ذهن بنده و شما ورود پیدا بکنه و این خودش لایه سرگرم شدن ما در فضای رسانه هست. بنابراین این سرگرم نشدن ما یکی از نکات مهمی هست که باید بهش توجه بکنیم و اینکه به هر حال موضوعات رو تفکیک شده در ذهن خودمون بهش نگاه بکنیم. گاهی ممکنه یک موضوعی ملی باشه، گاهی ممکنه یک موضوعی منطقه‌ای باشه، گاهی ممکنه حتی یک موضوعی جریانی و سطحی باشه. ما نباید موضوعات جریانی رو تبدیل بکنیم در ذهن خودمون به موضوعات ملی و موضوعات بنیادی. و و به هر حال باید حواسمون باشه که در حوزه پذیرش ذهنی خودمون در شیوه هایی که رسانه ها در جنگ های نوین مبتنی بر خودشون به کار میگیرن که بسیار هم خزنده و پنهان هستن چه نقشی رو ایفا میکنیم و کجای زمین رسانه ایستادیم و چه فاکتورهایی رو باید لحاظ بکنیم. مخاطب منفعل، مخاطب صرفا پذیرنده، مخاطب